کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان.
روایت نادیده ها و شنیده ها.
ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. شهادت 11 امام شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام رو بر ساحت مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو تسلیت عرض می کنم.
جمع سامرا ابن الرضای ثانیه هادی امه اذنی بده تا بیقرار آیم به سویت. ابن الرضای ثانیه هادی امه اذنی بده تا بیقرار.
آقا امام عسکری چی میگه؟
مولا امام عسکری بر این گدا بگشا دری، اینک من و چشم دری، خود توشه را هم بده، بار گناهم را مبین، خود توشه را هم بده، بار گناهم را مبین، بر اشکاهم کن نظر، روی سیاهم را مبین. مولا امام عسکری،
مولا امام عسکری، مولا امام.
امروز هم با قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه در خدمت شما خوبان هستیم. سامانی 30,000-1035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعال. پروژه اختشاشات در ایران، بررسی مدل‌ها و نحوه بهره‌کشی از سلبریتی‌ها در زمان اختشاشات، موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما و به شما در این برنامه خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما دکتر شهیدی، شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو امیدوارم که انشاءالله بتونیم در خدمت دوستان و شنوندگان عزیز باشیم.
خیلی ممنون و متشکر. و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا بهشتی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه رسانه، خدمت شما آقای دکتر عرض سلام دارم و به شما خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. 8 ربیع الاول مصادف با شهادت امام حسن عسکری رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکر آقای بهشتی. ساعت اکنون 16:06:23 هست. اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
فالسیتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلب.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکی رو انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدداً عصر بخیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان خوبی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. امروز قصد داریم به بررسی مدل‌های بهره‌کشی از سلبریتی‌ها در زمان اغتشاشات با تأکید بر روش‌های تحریک و بهره‌گیری از رفتارهای اونها بپردازیم و همچنین گزاره‌سازی‌های رسانه‌های بیگانه در زمینه اقدامات و عملیات سلبریتی‌ها رو به بحث و گفتگو بگذاریم و به طور کلی رابطه بین سیاست و سرگرمی و شهرت را مورد توجه قرار بدیم. خب آیه دکتر داوودی، این که ما میبینیم سلبریتی ها در ادبیات رسانه‌های بیگانه گاه و بیگاه مطرح میشن، به خصوص در یک سال اخیر بیشتر از گذشته، با اهداف و اغراض مشخصی، به خصوص اونهایی که دارای شبکه‌های مهیای اجتماعی هستن و گویا تبدیل میشن به یک سوژه برای رسانه‌های بیگانه. به نظر شما این که این رسانه‌ها از سلبریتی‌ها استفاده میکنه اساسا فلسفه‌اش چی هست و چگونه بر واقع این استفاده رو از این سلبریتی‌ها به عمل میارن؟
ببینید، حالا فارغ از اینکه ما سلبریتی‌ها یا به تعبیر خودمون افراد چهره شده رو در چه سطحی طبقه بندی میکنیم، سه اصل رو راجع به اینها به صورت ثابت ما متصوریم. اصل اول این که در هر سطح و لولی که باشن دارای یک شبکه اجتماعی دارای پیوند خوردن هستن. شبکه اجتماعی ها معمولا در حوزه در واقع لیدرشیپ هاشون دو بخشن. یه بخش اونهایی که قابلیت پیوند خوردن دارند، یعنی در چکلیستشون یا در فالووراشون افرادی هستن که خود اینها دارای شبکه های مجزایی هستند، پس این شبکه به صورت هم در بعضی از موارد هندسی هم در برخی از موارد تصاعدی گسترش پیدا میکنه.
بله.
یعنی عمق انتقال در واقع قاعده وجود داره. دسته دوم اون شبکه هایی هستن که بستن، یونیکن و خیلی قابلیت انتقال، اتصال یا استمرار رو در واقع ندارن.
برد تبلیغاتشون محدودتر،
خیلی محدودتر هستش. بنابراین عمدتاً سلبریتی ها کسانی هستن که اولین پیشفرض اینه که دارای شبکه ای هستن که این شبکه قابلیت انتقال دارد.
درسته.
و زیر شبکه های متفاوتی رو در واقع اینها دارند. نکته دومی که ما متصور هستیم اینه که اینها به دلیل اینکه جنس ارتفاع چهرهشون بیش از سایرین هستش، علل خصوص اگر در حوزه های هنری و خاصتا اگر نسبت به حوزه های سینما، تلویزیون، موسیقی و اینها اگر باشه، یا جدیدن فصل جدیدی که وارد شدن، بلاگرهای مطرحی که در حوزه فضای رسانه‌ای دارن حرکت میکنن که یک جور خیش تبدیل کنندگی اینها دارن در فضای تعاملی و تعامل سازی که وجود دارند، اینها کسایی هستن که ارتفاع صداشون عمدتاً بالاتر از ارتفاع صدای محکم و سنگین حاکمیت تلقی میشه. صدای حاکمیت تا بیا تبدیل به نوا بشود، تبدیل به آوا بشود، بیاد و بره در حالت پژواک قرار بگیره، یه زمانی رو طول میکشه بنا به ساختاری که در واقع وجود داره. اما یه سلبریتی این ساختار رو نداره، پس بنابراین همه اینها یعنی تصورش آنن معادل تصدیقش در واقع تلقی میشه.
همون شهره، حالا به اصطلاح حالا شهرت، حالا به پیش بند
شهرت و همه این
و مثلا اون توجهی است که به اینها.
دقیقاً. و مسئله یا پیش فرض سوم اینه که اساساً سلبریتی کسی است که قابلیت تحریک شدن و تهییج شدنش بیش از سایر آحاد جامعه است.
بله.
قطعاً یه شاطر عزیزی که داره تو نونوایی کار میکنه، قدرت تحریک پذیریش از یه هنرمند یا یه بازیگر خیلی کمتره، مثلا به اقتضائش، این به اقتضائش. پس معنی شما اگر بتوانید مکانیزمی رو فراهم بکنید، رسانه‌های بیگانه مکانیزمی رو فراهم میکنن که در قبال این سه پیشفرض سه اتفاق رخ بده. یک، جایگیری میکنند افرادی رو که مد نظر خودشون هست در شبکه اتصال افرادی که ما بهشون میگیم سلبریتی. چرا؟ برای اینکه بتوانند نقطه تحریک پژواک در واقع عمل کرده یک سلبریتی رو افزایش بدن،
در واقع به منزله یک سکوی جهش
پرشی ایجاد بکنن. و نقطه سوم، بتونن خط برگشت رو در واقع قفل کنن.
بله.
مهمترین اتفاق در نظر رسانه‌های بیگانه اینه، سلبریتی خوب سلبریتی یک طرف است، سلبریتی که اعلام بکنه، اعتراض بکنه، اعتراض با فرمت رسانه‌های بیگانه، یعنی دلست. بره وارد حتی بروز جرم بشود، بره وارد
خشونت،
بروز هنجارشکنی بشود، بره وارد حوزه هنجارشکنی بشود، خشونت رو در واقع تبلیغ بکنه.
بله.
و این بازگشت نداشته باشه. دلست. بازگشت به معنی این که نیاد فردا بگه من اشتباه کردم.
دلست.
و بر این مسیرش بتونه استمرار داشته باشه. پس ما تا اینجا مفهومی خلق میشه تحت عنوان مدل بهره کشی رسانه‌های بیگانه از افرادی که دارای این سه خاصیت هستند.
درسته.
و این سه خاصیت کمک میکنه که حالا نقطه دال مرکزی یا منتقل بشود یا مدلول‌های جدید دال‌های موجود رو به انحراف ببرند.
درسته.
که از اینجا به بعد جامعه وارد یک فرایندی میشه که انشالله بیشتر اجرا شه.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. خب آقای دکتر بهشتی، درباره بحث بازگشت، در واقع تلاش رسانه‌های بیگانه برای رسوندن سلبریتی‌ها به مرحله بازگشت از طریق حالا شبکه‌های اجتماعی، حالا به تعبیر یک شبکه تارنکبوچی که در واقع شاید مرکزیت مشخصی هم نداره، صحبت‌های دکتر داوودی رو شنیدیم. در واقع به نظر میاد پس رسانه‌های بیگانه به تعبیر آقای دکتر یه نوع قصد استفاده یا بهره‌کشی از این سلبریتی‌ها دارن. خب قاعدتا این به مرز اقدامات مجرمانه ممکنه برسه. از این جهت این مسئله چجوری بهش پاسخ داده میشه و چجوری میشه در واقع با این رویکرد سلبریتی ها زمانی که وارد این حوزه ها میشن مقابله کرد؟
همونطور که آقای دکتر فرمودن، اساسا زندگی اجتماعی سلبریتی ها در دایره و مدار شهرت میچرخه.
بله.
اونا فعالیتشون از تیپ کاری خودشون خارج میکنن و توی اساسا توی حوزه‌ای که تخصص و دانشی ندارن ورود پیدا میکنن برای دیده شدن بیشتر. مثلا مهارت‌های خاص خودشون در حوزه هنری یا ورزش هست و به دلیل محبوبیت و علاقه‌مندی مردم نسبت به اونها در خصوص مسائل تخصصی ابراز نظر میکنه.
بله.
در کشورهای مختلف دنیا قوانین مرتبط با کنترل رفتار اجتماعی سلبریتی ها خیلی روشن و مشخص وضع شده. از این روز سلبریتی ها به راحتی نمیتونن و آزادانه تو هر موضوعی بخوان اظهار نظر کنن یا ابراز وجود کنن.
بله.
در کشور ما ولی به صورت خاص در قانون مجازات صراحتن در خصوص افرادی که شهرت اینچنینی دارن قانون مدونی نداریم و معاونت حقوقی مجلس باید به این موضوع وارد بشه، ولی به صورت کلی در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عناوین مجرمانه مانند نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی روبرو هستیم. خب ما در تعریف جرم نشر اکاذیب داریم زمانی که شخصی خبری یا موضوعی رو خلاف واقع به قصد اضرار یا ضرر زدن به شخصی، حالا اون شخصیت حقیقی یا حقوقی یا کشور، در خصوص این موضوع بخواد صحبتی خلاف واقع یا کذبی رو مطرح کنه در فضای رسانه یا در جراید
منتشر بکنه
و در قانون جرمنگاری شده این موضوع.
بله.
عرضم به خدمت شما که اگرچه مدیران قضایی از وجود عدم تفاوت در برخورد قضایی با تخلفات عموم مردم و سلبریتی ها تفاوتی قائل نمیشن، یعنی هر شخصی ممکنه وارد این بستر جرم بشه، ولی با توجه به اینکه سلبریتی ها دارای یک رسانه، حالا به زعمی دارای پیروانی هستن، دارای فالوور به قولی، نسبت به این موضوع که صفحه شخصیشون رو دنبال میکنن
پژواک بیشتری داره به قول
بله دکتر، پژواک بیشتری داره در این خصوص. خب سطحی که وجود داره سطح گسترده تری نسبت به اشخاص عادی.
بله.
عرضم به خدمت شما که ولی همونطور که خدمتتون عرض شدن در این خصوص خلأ قانونی نداریم ما در خصوص نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. ما توی بعضی از اوقات میایم وقتی اینو ریشه یابی میکنیم، وقتی میریم این رو واقعا حالا در حوزه تخصصی این موضوع میریم ببینیم که آیا واقعا این از کجا نشأت میگیره که یک شخصی که در حوزه تخصص نداره میاد اظهار نظر میکنه یا تهییج میکنن رسانه های بیگانه شخص رو و عنوان میکنن و بازخورد عمومی انجام میدن. به عنوان مثال میاد یک شخصی توی صفحه مجازی خودش یه عنوانی رو به صورت تشویق مردم یا به صورت کز مطرح میکنه، رسانه بیگانه میان به این دامن میزنن.
بله.
و وسعت میدن و اون رو نشر میدن با توجه به اینکه حالا اهداف خاصی رو دنبال میکنن. این شخص چون قبلا وارد این هیته نشده، به صورت حالا یک باره وارد این موضوع میشه، طوری براش خوشایند هم هست وقتی وقتی نظراتی رو به صورت عمومی دریافت میکنه، وقتی بازخوردهای مثبتی دریافت میکنه، وقتی حمایت افراد خاصی رو و دست حمایت اونها رو پشت خودش میبینه و جلوتر میره،
تشویق میشه به اقدام بیشتر.
بله.
بله خیلی ممنون.
سلامت.
و متشکر آقای دکتر بهشتی. خب آقای دکتر داودی، این داستان سلبریتی ها حالا در سایر کشورهای دنیا هم هست، مثلا در امریکا هم حالا گاهی دیده میشه که مثلا سلبریتی ها حالا در دوران ریاست جمهوری های مختلف از ریگان گرفته تا بعد اوباما گرفته تا بعد حتی خود اصلا ترامپ که در واقع به نوعی میشه گفت سلبریتی بود و حتی ریگان خیلی قبل و اینا استفاده میکردن ظاهرن تو انتخاباتشون. حالا من خواستم بپرسم این در واقع ظاهرن یک باید اینجا یک خط و مرزی باشه که در واقع تا کجا میتونن این مرزها کجاست، مرز در واقع رفتاری سلبریتی ها به چه شکلی به نظر شما ترسیم میشه و از کجا به بعد در واقع ورود اون منطقه میشه که به قول آقای دکتر بهشتی در تخصص اونها نیست؟
ببینید ما سه سطح معمولا مواجهه رو و مرزبندی رو باید حتما مد نظر داشته باشیم.
بله.
مرز اول این که یک سیستم اجازه نمیتواند اجازه بدهد به افرادی که به واسطه حضور در اون سیستم دارای یک شهرت یا دارای یک قاعده شدند پس اولین مسئله اینه که سلبریتی به ما هو و سلبریتی اساسا یک هویت مجزا یا یک هویت مستقل از سیستم نمیتواند داشته باشد.
درسته.
چون اگر اون سیستم نباشد اساسا اون سلبریتی معنا پیدا نمی‌کنه.
ساخته اصلا اون سیستم و حتی رسانه‌های اون سیستم هست.
هر سیستمی هم دارای قوانین و قواعد خاص خودشه، حالا چه قواعد نوشته شده چه قواعد عرفی فرقی نمی‌کنه. بالاخره این یک فرهنگ عامه میتواند تلقی بشود که یا به رشته تحریر در اومده یا نیومده.
درست.
اما بالاخره اگر جای گیر کنه بره طرف پای میز محاکمه، اونجا بالاخره به یه چیزی استناد میشه، حالا درست. چه باشد که قبل هست چه نیست، بهش در واقع اهتمام داشته میشه و این رو در واقع میارن. پس اولین نکته که تو دنیا وجود داره اینه ما سلبریتی هامون سه بخشن.
بله.
سلبریتی های با فرهنگ، سلبریتی های بی فرهنگ و سلبریتی های میانه. اولین کاری که در دنیا انجام میدن اینه هر سیستمی سلبریتی خودش رو با فرهنگ چگونه رشد یافتگی و شبکه وند شدن آشنا میکنه. آقای بله. کارگردان، آقای بازیگر، آقای که همتون تو هالیوود جمع شدید، حواستون باشه حدود و ثغور شما اینجاست.
درست.
بیشتر از این مغایر نظم عمومی و امنیت ملی است.
درسته.
خیلی جالبه دکتر، شما همین رو در هالیوود میبینی، همین رو در بالیوود هم میبینی، یعنی دو تا نقطه مقابل هم دیگه. شما هنرمند در هند نمیبینی که یهو بیاد واسه خودش شروع کنه به نمیدونم اسب زین کردن، و همینجور هم تو آمریکا نمیبینید که یه همچین اتفاقی در واقع بیفته. کمان که این مثال رو ما بارها زدیم در جایزه اسکار، اون بازیگر مطرح سیاه پوست وقتی که آمد زد زیر گوش مجری، از حیز انتفاع ساقطش کردن. تو اصلا با این که حق با اون بود،
درست،
اما اجازه نبود که امریکن استال یا امریکن لایف یا امریکن ایمیج رو بیاد و تو دنیا خدشه‌دار کنه. این مغایر امنیت ملی امریکا حالا در هر حوزه که در واقع
و فرهنگ عمومی
و فرهنگ عمومی وجوده. پس سلبریتی با فرهنگ کسی است به تعبیری که قواعد، قوانین، حدود و ثغور سیستمی را که در او سلبریتی شده است رو فهم میکنه. سلبریتی بی فرهنگ کسی که زیر بوته به عمل اومده، یعنی اصلا کلن حالیش نیست که تو چه سیستمی با چه قواعدی داره در واقع رفتار میکنه.
بله.
طرف رو شما نگاه کنید، همین اخیراً همین افرادی که در همین برنامه طنز همین آقایی که تو آمریکا واسه خودش شبکه راه انداخته نگاه میکنید وارد میشن، باید اینجوری وارد شی، تو باید طبق اون اگر رفتی آمریکا باید طبق قوانین آمریکا رفتار کنی، رفتی فرانسه طبق قوانین فرانسه رفتار کنی، تو فرانسه طبق قوانین جمهوری اسلامی رفتار کنی، اون تو رو خارج از فرهنگ خودش میدونه، پس باید برخورد میکنه. پس اگر تو جمهوری اسلامی هستی باید طبق این قوانین. اونهایی که نمیخوان اینو بپذیرن عمدتا کسایی هستن که قدرت فهم شهرتی رو که در واقع به دست میارن رو نمیتونن داشته باشن. این مرحله اول. مرحله دوم برمیگرده به سطح مخاطب. رسانه های بیگانه چه کار میکنن؟ رسانه های بیگانه انضباط و انسجام ذهنی مخاطب رو به هم میریزن. اساسا همیشه مواجهه مخاطب با سلبریتی یک مواجهه فراتر از حد و وزن سلبریتی است. این رو ما دقت داشته باشیم. یک سلبریتی کسی که یک بازیگر سینماست قاعدتا قابلیت دوخت و دوز لایه اوزون رو نداره. این آدم توانش در یه حدیه. رسانه های بیگانه میان بر روی دوش سلبریتی ها مسئولیت های روانی رو بار میکنن که سلبریتی حس میکنه اگر اون مسئولیت را انجام ندهد از جامعه طرد میشود. برای همینه که خیلی هاشون دست به خیلی کارها، اعمال، گفتار و کرداری میزنن که فقط مطرح باشن. این مطرح بودن اون مسئولیت روانیه که رسانه های بیگانه میان به واسطه برهم زدن انضباط جامعه بر دوش اون بدبختی که حالا الان به یه دلیلی شده مداح و خواننده و بازیگر و اینا هم فرق نمی کنه. سلبریتی هر آن کسی که چهره می شود. و نکته سوم مکانیزم نظارت و بازخوانی فرایند سلبریتی هاست.
بله.
که این فرایند معمولا چون در جامعه ما وجود ندارد، مکانیزمش وجود نداره. درسته. این بر عهده در واقع توده و بر عهده عام گذاشته میشه. قاعدتا حوزه عام جامعه هم حوزه انگاره تخصصی برای اینکه به یک سلبریتی بگوید در کجا به ایس یا نیست که نیست.
نیست نه.
از اینجا به بعد رسانه بیگانه میاد چه کار میکنه؟ میاد از شما طلب نظارت و مسئولیت میکنه. یعنی اگر یه جا داشته تعریف مسئولیت میکرده، حالا میاد این رو تبدیل به یک گزاره اجباری و یک گزاره غیر قابل در واقع خدشه و غیر قابل تخطی ازش درسته. میکنه
از اینجا... در واقع اون قاعده رو خودش میسازه و به نوعی سعی میکنه اون رو ترویج کنه.
ببینید یه فکتی وجود داره، من خواهش میکنم که این فکت ببینید چجوری میاد مخاطب رو تحریک میکنه. تو لایه دوم پیام این فکتی که الان با هم دیگه میشنویم، ببین چجوری مخاطب رو تحریک میکنه بره سراغ هدش، هد یعنی همون سلبریتی ها و لیدرشیپ ها، و از اونجا به بعد دیگه همه چی رو به هم میریزه. من خواهش میکنم که اینو با هم دیگه بشنویم.
هشتگ های گوناگونی را میفته، هشتگ ترس از ما، هشتگ نر فراموشی، هشتگ 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 طوفان توییتری، طوفان توییتری. یکم از توییتر و فضای مجازی بیایم، میدونم خیلی ها ممکن خوششون نیاد، ولی از اون فضا بیایید یکم فضا میریم اونجا خودمون رو خالی میکنیم، چهار تا فوش به من و این و اون و چهار نفر دیگه میدیم، میگیم ما راحت شدیم، فکر میکنیم به کاری کردیم، در صورتی که هیچ کاری نکردیم، هیچ کاری نکردیم. سرمون از این گوشی‌ها در بیاریم یکم یکم یکم، نه زیادا، یکم. میدونی یعنی اصلا یه شرایط عجیب غریبی شده. بعد یک سری دوستان به هیچ صراطی مستقیم نمیشن، یعنی میگن این که بده اونم بده، با اینم مخالفیم، به اونم اعتراض داریم، پس چی موند؟ پس کی موند؟ ایرانیای نیویورک و آمریکا هم یه گله ازشون بکنیم همینجا. کمکاری کردید بچه‌ها، خیلی کمکاری کردید. شما نیویورک رو و سازمان ملل رو باید تبدیل میکردید به جای عجیب غریب برای ابراهیم رئیسی.
من اصلا واقعا بچه نیو کمکاری کردن، خب نباید این کمکاری ها رو اینجوری انجام میدن، باید پرکار میبودن. حالا بچه نیویورک ایران هم باید ببینیم که الان نیویورک آمریکا بود یا نیویورک ایران. خلاصه ببینید فرایند رو دقت کنید، علی ظاهر این آدم توی شبکه تلویزیونی من و تو نشسته، آدم حالا شهره در این حوزه ها، داره مخاطب رو میبره به این سمت. ببینید طلب چی میکنه. سلبریتی دوتا خاصیت داره. رسانه بیگانه میگه من یه خاصیت ایجاد دال در رسانه دارم، یه سری مدلول محرک در میدان دارم.
درسته.
اگر مدلول محرکم در میدان بتواند سلبریتی رو وارد حوزه مجرم شدن و ایجاد بزه بکنه، اون سلبریتی دیگه در اختیار اون سیستم نیست، مال منه. این که میگه سرتو از تو گوشی بیار بیرون با هشتگ زدن چیزی از توش در نمیاد، این داره در لایه دوم پیامش میگه برو تو میدان. تو میدان که میره شروع میکنه تحریک کردن، بعد یهو میبینید سلبریتی به واسطه تحریک عمیق میدانی غلیظ دیگه انان از دست میده، فکر میکنه اگر همراه نباشه از مردم جدا شده، در صورتی که مردم اینی که اومده تو خیابون لزومن نیست، ولی اون داره پرسپکتیو میکنه روی اینها. بلا فاصله شروع میکنه یه توییت زدن. در واقع سلبریتی که نمیاد کف خیابون فوش بده، داره دوباره مجددن توییت میزنه، پست در اینستاگرام میذاره، پست در فلانجا میذاره. پس مخاطب رو از پای گوشی ورم داره میاره بیرون، میبره توی میدان، تحریک میکنه، سلبریتی تحریک میشه، جرم واقع میشه، یعنی طرف رفته روی توییترش یه حرفی رو میزنه که این حرف اصلا در حوزه تخصصیش نیست. حالا دوباره همون امتداد مخاطبی که در رسانه مونده میاد اون سلبریتی رو پوش میده، حرکت میکنه، تحریک میکنه. حالا سلبریتی اینجا مؤثر بر تحریکه، بر میدان می شود که مخاطب معطل اما دارای امتداد و اتصال با اون سلبریتی درش حضور داره. پس یه لوپ 360 درجه اینها ایجاد میکنن که این لوپ محقق نمیشه مگر با اتصال اقدام مجرمانه سلبریتی در خروج از هنجار موجود و ایجاد هنجار شکنی و حرکت علیه منافع ملی کشوری که درش داره زندگی میکنه. از اینجا به بعد رسانه بیگانه مسلط مایشا است، نه بر کیس، نه بر پیام، بلکه بر مسیر تولید کنندگی از کیس تا پیام.
این در واقع اون سلبریتی حالا خواه یا نخواه تبدیل میشه به یک مسیری که اون رسانه میتونه پیام خودشون از طریق اون انتقال بده و منتشر بکنه.
دقیقا. و ما اینو فراموش نکنیم آقای دکتر، تعداد کشته ها و خسارت هایی که کلمات به جا میذارن قطع الیقین بیشتر از تعداد خسارت هایی که ادوات نظامی به جا میذارن. یه سلبریتی خیلی بیشتر از یه آدم نظامی میتونه آدم بکشه، میتونه خسارت بزنه به واسطه که اون شبکه متصلی که در جامعه داره. البته معادل سلبریتی خوب هم ما داریم که میتواند به همان نسبت از خسارت و از در واقع موضوعات موازی خسارت در واقع جلوگیری کنه. پس این دیگه یه جنگ کام